对，
吃啥都好，你老
婆是要好，保守会少了，再加了谁干不？گفتیم این قانون هستی که میگذارد تغییرات کوچک به وجود بیاید و مقاومت‌هایی سر راه انسان به وجود می‌آید. چرا؟ مگر چیزهایی در هستی آفریده نشده که انسان بتواند چیزهای جدید و بهتر را یاد بگیرد؟ پس منظور از این مقاومت چیست؟ دوست عزیز توضیح دادیم مقاومت‌ها میان که به من و شما شکل بدن، سمت و سو بدن، جهت بدن، بریم بالا. مقاومت میاد که من و تو رشد بکنیم. گفتیم که بادبادک زندگی همیشه با چه بادیه که میره بالا؟ باده مخالف. چگونه میتوان چیزهای بدی که در ضمیر ناخودآگاه ما وجود دارد را پاک کرد؟ چیزهای غلطی که از کودکی در ناخودآگاه ما بودن، مثل تو تنبلی تو نمیتوانی، اینا همش درس امروز مونه ان شاء الله. خب سوال شفاهی دوستی، اگر سوالی داره در خدمت.
آی پهنگ، شما فرمودید که یکی از عوامل یعنی در واقع یکی از اون موارد تسهیل کننده تحول شرط گذاریه. میخوام ببینم که این شرط گذاری رو مثلا من دارم به شخص خودم وقتی صبح با خودم شرط میکنم ولی در طول روز فراموش میکنم به اون شرطم عمل بکنم و در پایان شب وقتی محاسبه میکنم ببینم که خب خیلی تقریبا ناموفق بودم، این درس بعدی رو که در مورد حافظه صحبت کردید و بحث حافظه دراز مدت و ضمیر ناخودآگاه، میخوام ببینم احتمالا از راه تکنیک ضمیر ناخودآگاه میشه این شرط رو یه جوری تثبیت کرد که به حالت تثبیت شده و با تکرار در واقع در طول روز این مشکل ما رو برطرف بکنه؟ یعنی
بسیار
متشکرم.
خب این که من صبح با خودم شرطی بکنم و در طول روز ببینم که در انجام این شرط ناموفق بودم، گفتیم اتفاقا این بسیار چیه دوستان؟ بسیار خوبه. اگر شما شرطی کردی و دیدی در طول روز بسیار ناموفق بودی، خوشحال باش، چون به محض اینکه ما شرط میکنیم مقاومت ها چی میشن؟ سبز میشن جلو راه ما که نذارن ما مسیر رو بریم. پس این نشون میده که داری مسیر رو درست میری. فقط فردا صبح مجددن شرط کن، پس فردا مجددن شرط کن. و یک زمانی که میگذره دقیقا اون موضوع عکس میشود. حالا بعضی از دوستان در علم موفقیت عدد میگن، میگن 21 روز اگر بگذرد. من این عدد رو خیلی قبول ندارم. برای یه نفر ممکنه 21 روزه، برای یک نفر یک ماهه، یکی بیشتر. شما به هر حال دل سرد نشید، فقط ادامه بدید، میبینید که به سادگی اون موضوع حل میشه. حالا اگه سوالتون چیز دیگه ای بود، چون این سیما قطع و وصل شد، اگر چیز دیگه ای پرسیدین که من جوابشو ندادم، دوباره بیان بپرسین. بله
من اول سلام میکنم هم خدمت شما هم خدمت دوستان. سوال من در این مورده که شما جلسه پیش بحثی کردین روی ضمیر ناخودآگاه و ضمیر هوشیار و ضمیر غیر هوشیار. بعد ما یه مقوله‌ای داریم توی، حالا من یه سری از مطالعاتی که داشتم، تحت اینکه شخصیت انسان رو به سه قسمت تقسیم میکنیم، کودک درون، بالغ و والد. یه ابهامی برای
اریک برن رو میدونی شما؟
یه ابهامی برای من پیش اومد بین مقوله کودک درون و ضمیر ناخودآگاه، به خاطر اینکه ما میگیم ضمیر ناخودآگاه خیلی ساده لوحه و هر چی که بگیم سریع باور میکنه، و از طرف کودک درون رو هم یه چیزی به اصطلاح تعریفش میکنیم که یه سری خواسته های کودکانه ای داره. میشه برای من بحث رو بازش کنی؟
روانشناسی میخونی؟
نه، من مهندسی کامپیوتر میخونم.
اریک برن رو شما از کجا میدونی؟
ما یه سری کلاس NLP میرفتیم، با این مباحث آشنا شدیم.
کودک در اون جزء بحثای ما هست، 4-5 جلسه دیگه بعد حوصله کنیم که به بحث کودک در اون برسیم. ضمیر ناخودآگاه خیلی خلاصه، خیلی کوتاه، چون مرها سوال کردیم میخوام پاسخ بدم. ضمیر ناخودآگاه نیمه پایین مغز شماست، ولی کودک درون شما بخش حسی عاطفی درون شماست. یه کوچولویی است که با شما به دنیا اومده، هیچ وقت هم بزرگ نمیشه. ما قد میکشیم ولی اون هنوز کوچولوه، با ویژگی های کودکانه. هنوز دوست داره بگه، بخنده، شوخی کنه، سوال کنه، پرسشگری و و و. این دو مقوله به هم مرتبط نیستن. حالا انشالله به بحث کودک درون که برسیم دقیق میتونین پاسختون رو بگیرین. بله؟
با سلام خدمت سرور گرامی و جمیع حضار محترم. شما جلسه پیش گفتیم که ما ذهن ما میتونه تصمیم های کوتاه را سریعا منتقل کنه و بهش پاسخ بگه در طول یک روز. من هر چقدر به ذهنم سپردم که صبح از خواب بیدار میشم این کارها را تو روز انجام نمیدم، نه تنها باز نشد که من اینا را ترک کنم، تازه دو برابر و مقاومت ها چندین برابر بر من عمل کردم. جالبش این بود که در از روز پنجشنبه یعنی روز جمعه صبح که من این تصمیم رو گرفتم تا روز چهارشنبه روز قبل از امروز، همچنان این من تصمیم ها رو همی گرفتم و این باز نمی شد. یعنی من فقط روز اول تونستم این تصمیم ها اجرا کنم و تا شب ادامه بدم، ولی بقیه روزا اصلا نشد.
دقیقا پاسخ رو 5 دقیقه قبل دادم. به محض این که شما تصمیم میگیرید همه چیز عکس میشه. به محض این که شما تصمیم میگیرید امروز این کارا رو بکنم، امروز همه چیز خراب میشه و بیریخت میشه که شما اون کارو نکنید. این قانونه، ولی راهش خیلی ساده است. دوباره فردا صبح بلند شو بگو امروز، دوباره پس فردا بگو امروز، دوباره. نه این که بگم 3 روز انجام دادم نشد، بلش کن. اصلا مقاومت ها میان که ببینن شما مردانه ایستادی، عزم تو جزم کردی یا فقط اهل شعاری. کائنات با کسانی که شعار میدهند همسو نمیشود. کائنات میخواد مرد رو از نامرد بشناسه، سره رو از ناسره تشخیص بده. اگه فهمید عزمت جزمه باهات راه میاد. از کجا میفهمه عزمت جزمه؟ من قول دادم از پاشیه 4 جلوتر نیام. از کجا میفهمه عزمت جزمه؟ از اونجایی که میبینه باز فردا صبح بلند میشی میگی من این کارو میکنم یا این کارو نمیکنم. دوباره به مسئله برمیخوری، باز روز بعد. مطمئن باش که به نتیجه میرسه. شما فقط ادامه بده، موفق باشی. بله؟ سوال نداریم؟ پس چرا اونجا ایستادیم؟ سوال
سلام. ببخشید می‌خواستم ببینم که عشق و علاقه وجود داره یا اینکه مثلا با تکرار کردن به زمین ناخودآگاه مثلا عاشق یه چیزی میشی.
فرق عشق و دوست داشتن میدونین چیه؟
نمیدونم.
دوست داشتن خیلی عمیق‌تر از عشقه. عشق همینجوری مثلا من دارم کنار زنده رو دیار راه میرم میگم ای عاشق شدم. ولی دوست داشتن عمیق بر اساس اصول حساب و کتاب است. دوست داشتن بعد از عشق به وجود میاد. خیلی ها فکر میکنن اول باید دوست داشته باشی که بعد عاشق بشی. عشق همینجوری پدید میاد. حالا من یکی رو میبینم چه میدونم رنگ مانتوش آلبالویه، یه دفعه عاشق بشم. عشق همینجوری پدید میاد، ولی دوست داشتن همینجوری پدید نمیاد. تمرین میخواد، ممارست میخواد، تکنیک میخواد. انشالله دوره ای که بلافاصله بعد از این دوره خانواده هست، تکنیک های دوست داشتن رو هم مفصل روش صحبت میکنم. حالا اگه سوال دیگه ای داریم؟ خب دو تا سوال کتبی دادن باز به من. از اونجایی که ما تمرین و تکرار موقعیت تصادف را نداشته ایم، جان به ناخودآگاه برود، بنابراین در موقعیت تصادف با اتومبیل ذهن خودآگاه ماست که عکس العمل نشان میدهد، نه اینکه ناخودآگاه. خودآگاه با دخالت خود تصادف را به وجود آورد. دقیقا نفهمیدن چی میخواستیم بگیم، ولی توضیحی که ما دادیم این بود دوست عزیز. وقتی شما مرتب رانندگی بکنی، کنترل رانندگی شما رو ضمیر ناخودآگاه به عهده میگیرد. من واقعا امروز از خونمون تهران حرکت کردم تا فرودگاه حدود 45 دقیقه توی راه بودم، اصلا متوجه نشدم که رسیدم. ماشین خودش از خونه راه افتاد تا فرودگاه. ناخودآگاه است که رانندگی میکنه، ولی یک موقعهای خودآگاه دخالت میکنه. بذار بپیچم جلوی این، بذار حالا اونو بگیرم، حالا که افسر نیست بذار چراغ قرمز رد شم، بذار یه دنده مخصوص بکشم فلان بکنم. اینا دخالت خودآگاه است که باعث تصادف میشه. اگر رانندگی رو فقط به ناخودآگاه بسپاریم تصادف محال است. گفته بودید ذهن انسان برنامه ریزی کوتاه مدت و تصمیم گیری های کوتاه مدت را به خوبی برنامه ریزی می کند. من هرچه سعی کردم و به ذهنم سپردم و گفتم باید برنامه پذیر شوی انجام نشد. ما هفته پیش اینو گفتیم، اگه شما هر روز هم این زحمت رو کشیده باشین 7 روز، اونایی که کمترین زمان رو برای تأثیر پذیری ذهن قائلن میگن 21 روز. بیشتر از اینم بحثی وجود داره؟ تو 7 روز معجزه ای نمیشه. شما فقط تکرار تکرار و تکرار بکنین، پایمردی بکنین تا به جواب برسین. سوال دارین؟ بله.
سلام آقای فرهاد.
علیکم.
یه سوال درباره کنکور همه 85 تا یعنی شخصی بود. من امتحانای کنکور 85 تقریبا با اینکه خودم مقایسه میکنم با دانشجوی دیگه یا بچهای دیگه حدود 5 با این کتاب ها را دوره کرده، یعنی 25 کتاب ها از قبل توی یک سال حدود 4 بار دوره کرده، اما بازم ناامیدم، بازم احساس میکنم هیچی بلد نیستم. من از 20 خرداد شروع کردم به مرور کردن این درس ها تا 15 خرداد تقریبا همشه خوندم تموم کردم، دوباره میخوام شروع کنم تا دم کنکور تست بزنم، اما احساس میکنم هیچی بلد نیستم. با اینکه بیشتر از همه خوندم، با اینکه مثلا تو روز همه اینا را دوره میکنم، میخونم به همون شرط هایی که گفته عمل میکنم، شرط گذار میکنم، آخر شب هم میخونم، تمام کارا را تو روز میکنم، با اینم که درست انجام دادم شب دوباره احساس میکنم کارم موفق نیست، احساس پوچ میکنم، نمیدونم اعتماد به نفس،
احساس نگرانی میکنین، یکم مرتبه خشخاش میدارین، حالا اگه امتحانم خوب نشه چی میشه، یکم حساسین و و و.
بله.
پاسختون رو امروز و هفته آینده در این 2 جلسه کامل میگیرم.
خیلی ممنون.
به امید خدا. بسیار. از تلقین به نفس صحبت کردیم، از آقای امیل کوه گفتیم، اون اتفاقی که در داروخانه ایشون افتاد گفتیم، که باورهای ما، جملات ما، تفکرات ما، اینها میتونن در زندگیمون نقشه به سزایی داشته باشن. از اون آزمایشی که روی پیرمردها و پیرزنهای 80 ساله در آمریکا انجام شد صحبت کردیم، و اینکه مو در آوردن چین و چروک که صورتشون برطرف شد، آبروزشون خوب شد. مقدمه ای رو بر تلقین به نفس گفتیم و حالا میخواییم مفصل روی تلقین به نفس صحبت بکنیم. دوستان عزیز، من و شما با کلامی که بر زبان میاریم، با فکرهایی که مرتب اونها رو در ذهن مرور میکنیم، با آنچه که دیگران دائم میگن و ما میشنویم، آینده زندگیمون رو رقم میزنیم. همه اینها میشن آینه و بازتاب شما در آینده زندگیمون میبینیم. یکی میگه من هیچ وقت نشده سر موقع به ایستگاه اتوبوس برسم. عجیبه، تا من میرسم به ایستگاه اتوبوس میره. این آدم تا آخر عمرش به هیچ اتوبوسی نمیرسه. یکی دیگه میگه آقا انقدر باحاله، من پامو میذارم تو ایستگاه اتوبوس میاد. این آدم تا آخر عمرش در هر ایستگاهی بره اتوبوس جلوی پاش نیست. همین امروز قبل از کلاس دوستی به من گفتن که من اصلا شانس ندارم آقای فرهنگ، همین زاینده بود دست من الان برم کنارش خوش میشه، من تو هر قرعه کشی شرکت میکنم نمیبرم. یکی از دوستان یه دفعه به من گفت تو فلان قرعه کشی برو ثبت نام کن ولی به اسم من. من انقدر خوش شانسم به اسم اون شرکت کردم، اون برد. دوست عزیز، باورهای ما اتفاقات آینده زندگیمون رو شکل میدن. اگر شما باور کنی که من هیچ وقت فلان اتفاق برام نمیفته، نمیفته، چون خودت پیشا پیش داری این رو رقم میزنی. شما باور کنید که من هیچ وقت تاکسی گیرم نمیام، من هیچ وقت با ماشین که میام جای پارک گیرم نمیام. مطمئن باشین تا آخر عمرتون هیچ وقت تاکسی گیرتون نمیام. 2 ساعت بعد گوشه خیابون بیستین، تاکسی ها یا پرن یا دربستی میرن یا مسیرشون به شما نمیخوره یا شما رو سوار نخواهند کرد. تا چون یه باوری در تو وجود داره که من به هیچ تاکسی نمیرسم. من یه دفعه به خانومم گفتم که ببین، ما با ماشین هر جایی که بریم در بهترین نقطه ممکن جای پارک گیرمون میاد. من باور دارم من هر جایی برم باید بهترین جای پارک گیرم بیاد. مثلا با خانومم میرفتیم خیابونی که مملو و از پاساژ و فروشگاه، ماشینا از یه مسافت دوری دیگه پارک کرده بودن، هیچ کس جلو نمیرفت چون همه مطمئن بودن جای پارک نیست. به خانومم میگفتن جای پارک ما کجاست؟ میگفت جلوی در پاساژ. پس شجاعانه میرفتیم دقیقا جلوی در پاساژ که میرسیدیم حتی یک ثانیه اون ورتر نه، یه ماشین از پارک میمد بیرون که من برم پارک کنم. میگفتم دیدی جای من اینجاست؟ فقط من و شما باید باور کنیم به همین سادگی. من و شما با حرف هامون، با باور هامون، با فکر هامون، با آنچه که چپ و راست دائم دارن به ما میگن، دائم بمبارانمون میکنن، آینده زندگیمون شکل میگیرد دوستان. پس درست فکر کنیم، درست حرف بزنیم، درست باور کنیم که آینده زندگیمون درست باشد. رویدادهای زندگی من و شما آینه ایست که باز میتواند فکرهای قبلی ما رو، اندیشه های قبلی ما رو، گفته های قبلی ما رو، باورهای قبلی ما رو. ما امروز داریم تعیین میکنیم که فردای ما چگونه باشد. اگر بگی خوبه خوب خواهد شد، اگر بگی بده بد خواهد شد، شک نکن. خدا در قرآن سوره اسراء آیه 53 میگه ای پیامبر بندگانم را بگو که همیشه سخنهای خوب و نیکو بر زبان بیاورید، چون سخنهای خوب و نیکو آینده تو را نیکو رقم میزنند. خود پیامبر میگن البلاء موکلون بالمنطق، بلا ناشی از آن است که از آن صحبت کنی. اگه دائم بگی بلا بلا بلا، بدبختی بیچارگی زندگی نیست، خاک تو سرمون شد، آفریقا بودیم وضعمون از این بهتر بود، مملکت ساختن برا ما، بمیرین الهی. متاسفم اونی که میمیره که خودتی، با بمیرن الهی تو که کسی نمیمیره، که زندگی تو تباه میشود، تو داری آیندت را از بین میبری. بعد یاد بگیریم تلقین به نفس رو، بعد یاد بگیریم که درست فکر کنیم و عبارات مثبت رو دائم بگیم 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 بگیم، که این عبارات مثبت در ضمیر ناخودآگاه ما بنشینن. جزء قوانین مغز گفتیم تکنیک نفوذ به ضمیر ناخودآگاه، تکنیک تکرار. انقدر باید این مثبت ها رو بگیم که در ناخودآگاه ما بنشینن و عملی بشن. شما تک تک واژه هایی که میگین یک ارتعاشی در مغزتون ایجاد میشه که اگر این واژه ها یکسان همسو باشن، این ارتعاش قوی تر و قوی تر و قوی تر میشه و با سرعت بسیار بالا در زمان بسیار کوتاه در ناخودآگاهتون نفوذ میکنین. بگو من روز به روز دارم خوشبختر میشم، بگو روز به روز شرایط داره بهتر میشه. بعضی ها میگن آیا منظور شما اینه که ما خودمونو گول بزنیم؟ بله دوستان، لطفا خودتونو گول بزنیم. ناپلئون هیل معتقده که امروز زمان آن فرا رسیده که به طور قانونی ضمیر ناخودآگاه خودمون رو گول بزنیم. بله گولش بزنیم، و با فریبی که به ضمیر ناخودآگاه میدیم کلی سود و کلی فایده نصیب من و شما خواهد شد. گولش بزنید. به شما یاد خواهیم داد که چجوری ضمیر ناخودآگاهتون رو گول بزنید، حقه بهش بزنید با روش تلقین به نفس. تلقین به نفس چیه؟ تکرار کردن جمله‌های مثبت یا عبارات تأکیدی مثبت به قصد نفوذ به ضمیر ناخودآگاه برای اینکه به نتیجه برسیم، برای اینکه خواسته هامون به ظهور برسن. خب ما اگر راه بریم و همینجوری یه سری جملات مثبت بگیم، روز به روز همه چیز داره باحالتر میشه، چه زندگی زیبایی، به به، ما داریم تلقین به نفس میکنیم خیر. اون جمله های مثبتی که شما بناست بگید که ما اسمش رو از امروز میذاریم عبارات تأکیدی، عبارات تأکیدی که بناست شما بگین یه سری شرط داره. همینجوری نیست که شما یه جمله هایی رو بگید و برید. ببینیم شرط عبارات تأکیدی، شروط این جمله های مثبتی که از امروز میخوایم دائم تکرار کنیم تا در نیمه پایین مغزمون نفوذ کنیم چیه؟ شرط اول، این عبارات، این جمله های مثبت باید در حال دستیابی، در حال به عینیت رسیدن بیان بشن. من روز به روز دارم خوشبختر می شوم، من روز به روز دارم موفقتر می شوم، من روز به روز شادتر می شم، من روز به روز به قبولی در کنکور نزدیکتر می شم. بسیاری از کسانی که در دنیا موفقیت رو تدریس میکنن، بسیاری از کتابهایی که در ارتباط با موفقیت نوشته شده، توصیه‌ای که میکنن خلاف این چیزیست که من به شما میگم. در 99% کلاس‌های موفقیت ایران اگر شرکت بکنید، این چیزی رو که من به شما گفتم خلاف این رو میگن، ولی همه این دوستان اشتباه میکنن. آنچه که به شما میگن مبنای علمی ندارد، چون اون دوستان علم این موضوع رو ندارن. توی یه کتاب خونده، همونم میاد به شما میگه، میگه اگر میخوای در کنکور قبول بشی از امروز این جمله رو بگو: من در کنکور قبول شدم. اگر میخوای خوشبخت بشی راه برو بگو من خوشبخت هستم. عبارت تأکیدیه تو اینه، راه بره بگو من خوشبختم، خوشبختم، خوشبختم. اگر میخوای یک کامپیوتر بخری بگو من کامپیوتر دارم. اگر میخوای پولدار بشی بگو من پولدار هستم. ما میگیم نه، بگو من روز به روز پولدارتر میشوم، روز به روز به کامپیوترم نزدیکتر میشوم، روز به روز به قبولی در کنکور نزدیکتر میشوم. چرا میگم حرف اون دوستان پایه علمی ندارد؟ قانون سوم مغز رو یادتون هفته قبل گفتیم؟ هیچ کس یادش نیست، خدا رو شکر. آن یه نفر یادشه. هرگاه ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه در امری با هم موافق نباشند، معمولاً کی میبره؟ ناخودآگاه. ولی معمولاً ناخودآگاه میبرد. خب من کامپیوتر دارم. قبلا گفتیم ضمیر ناخودآگاه همه ورودی ها را قبول می کند، درست و غلط و راست و دروغ و شوخی و جدی. و به محض اینکه شما گفتید من کامپیوتر دارم، نیمه پایین مغز شما این رو چه می کنه دوستان؟ قبول می کنند. ولی نیمه بالای مغز شما این رو قبول نمی کنند. ضمیر خودآگاه منطقی است. ضمیر خودآگاه فقط داده های منطقی رو میپذیره. به محض اینکه من بگم من کامپیوتر دارم، نیمه بالای مغز من میگه کامپیوترت کجا بود؟ چرت کم نداری مرد حسابی؟ شپشای تای جیبتو دیدی؟ میدونی کامپیوتر چنده؟ با حلوا حلوا که دهن شیرین نمیشه. ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه با هم میجنگن. شاید ناخودآگاه ببره، شایدم خودآگاه ببره. این چه روشیست که ما بیاییم به شما توصیه بکنیم که برنده شدن در اون روش قطعی نیست؟ ما باید روشهایی رو به شما یاد بدیم که تضمینی و قطعی باشد. قانون چهارم مغز، اگر ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه در زمینه‌ای با هم موافق باشند، توانشون در هم چی میشد؟ زرد میشد. من روز به روز به کامپیوترم نزدیکتر میشوم. ضمیر خودآگاه من با این مشکل نداره، میگه برو تا بهش برسی، شاید یه ماه دیگه، شاید 10 سال دیگه. خودآگاه من با این مشکلی نداره، ناخودآگاه هم این رو میپذیره. حالا خودآگاه و ناخودآگاه توانشون در هم ضرب میشه، منو میبرن به سمت اون کامپیوتر. اولین توصیه برای عبارات تأکیدی یا اون جمله های مثبت اینه که جمله ها رو در حال دستیابی و در حال به عینیت رسیدن بیان میکنیم، نه اینکه اون جمله ها به عینیت رسیدن. من خوشبخت شدم، من خونه خریدم. بسیاری از کتاب هایی که در بازار ترجمه شده این رو گفتن، ولی همشون دوستان غلط. تحقیقاتی که در دانشگاه هاروارد شده روی این موضوع کاملا این موضوع رو نقض میکنه و توصیه‌ای رو که من خدمتتون عرض کردم رو اون دوستان میکنن. میگن اگر شما بگی من دارم، تأثیرش دو چندان میشود. ما کاملا با این موضوع مخالفیم. نه تنها تأثیر دو چندان نمیشود، بلکه شما بی خودی ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه رو به جنگ هم میفرستید. پس در حال دستیابی روز به روز داره اینجوری تر میشود. این درسته. بسیار. دومین توصیه، ما باید عبارات تأکیدی رو باور کنیم. یه جمله ای رو میگه، خودش این جمله رو باور نداره. ناپلئون هیل جمله قشنگی داره، ایشون میگه نبردهای زندگی همیشه به نفع سریع ترین ها یا قوی ترین ها پایان نمیپذیرد، بلکه دیر یا زود بردن با کسی است که برد را باور دارد. جمله میگه، داره راه میره. من روز به روز به قبولی در کنکور نزدیکتر میشم، روز به روز به قبولی در کنکور نزدیکتر میشم، ولی خودش هم این جمله رو باور نداره. ای بابا، 1,300,000 نفر امسال من رقیب دارم، چی روز به روز به قبولی در کنکور نزدیکتر میشم، سر کارت گذاشتم. این عبارت تأکیدی هیچ نتیجه ای ندارد. اگر شما جمله ای رو بگی که او رو باور نکنی، خاصیتی نداره. در آمریکا دانشمندان روانشناس اومدن یه اطلاعیه دادن، ما نیاز داریم به یه عده بدبخت. من کاشیارم باید بهش مهمیش. ما نیاز داریم به یه عده بدبخت، لطفاً بدبخت های محترم تشریف بیارن، پول بهشون میدیم، میخوام تست کنیم. یه عده بدبخت محترم تشریف بود، گفتن ما بدبخت. خب با اشل هایی که در جامعه غرب وجود دارد، اینها بررسی کردن بدبخت های واقعی رو جدا کردن. به به شما چه بدبخت های گلی هستیم، بیان اینا رو جدا کرد. در یه محلی این بدبخت ها رو گذاشتن زندگی کنن شبانه روز و اینها رو تحت کنترل قرار دادن، ازشون فیلم برداری میکردن و بهشون پول میدادن. دیدن این بدبخت های یه عدهشون خیلی شاد و شنگولن، بدبخت های شنگول، یه دم کج و کله و بیقواره دارن میمیرن. خدایا چرا اینجوریه؟ اینا که همه بدبختن، چرا اینا شاد، اینا غمگین؟ دقت کردن دیدن تفاوت در نوع گویش اینهاست. بدبختای شاد این مدلی بودن، میرسیدن به هم دیگه، سلام جوک جدیده رو شنیدی؟ ها 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 اینقدر باله بابا، فردا داری میری اوین، حالا اوین رو ول کن جوک رو بچست. بدبختای کج و کله، خاک بر سرم شد، فردا صبح دارم میرم اوین، الهی بمیرم، خدایا تو زندان چه غلطی میخوام بکنم. گفتن او، تفاوت تو این جمله هاست. یه دوره آموزشی گذاشتن برای بدبختای کج و کله، گفتن شما یاد بگیرید از این به بعد مثبت صحبت کنید. بدبختای کج و کله آموزش دیدن مثبت صحبت کردن. 1 ماه از مثبت صحبت کردن اینا گذشت، دیگه نمی گفتن بدبخت شدم رفت، اونا می گفتن جو جدیده رو شنیدی؟ ها ها ها. ولی هنوز کج و کله مونده بودن، هنوز داشتن می افتادن. گفتن ما ما که به اینها آموزش دادیم مثبت باشن، مثبت بگن. پس چرا هنوز کج و کلن؟ بررسی کردن به این نتیجه که الان خدمتتون عرض میکنم رسیدن. دوستان عزیز، فرض کنید مرکز کنترل صحبت من و شما از شکممونه، باشه؟ قبوله؟ قبوله؟ حرف از این دیدین میگن یارو حرفاش شکمیه؟ لابد یه حساب کتابی داره. فرض کنید حرف از شکم شروع میشه، از مغز نیست که بیاد بیرون، از اینجا میاد بالا، از دهن میاد بیرون. این آدم ها اینجوری بودن، این آدم های کج و کلهی که آموزش دیده بودن مثبت حرف بزنن. حرف از اینجا که شروع میشد اینجوری بود، چه زندگی بیریختیه، مرد شورشو ببرن، چه میمیریم راحت شیم، خاک بر سرمون شد زندگی زیباست. فقط وقتی از این دهنه میخواست بیاد بیرون خوشکل میومد بیرون، یه قوطی رنگ گذاشته بودن تا میومد بیرون رنگش میکردن. دیدن اینها جملات مثبت رو میگن ولی از درون باور ندارن، این هیچ خاصیتی ندارد. دوست من، اگر یک زمین خاکی رو بخوان آسفالت کنن، همینجوری بیان آسفالت رو بریزن و برن، دو روز بعد چه بلایی سر اون آسفالت میاد؟ تکه تکه میشه. اول زیر سازی میکنن، اون چیزایی که لازمه میریزن، شن، ماسه، نمیدونم با غلطک میکوبنش، اول زیر سازی میکنن بعد آسفالت میریزن. آسفالت بدون زیر سازی از بین میرود. عبارت تأکیدی که از درون او رو باور نکنی مثل آسفالتی است که زیر سازی ندارد. ماشینی وقتی تصادف میکنه له میشه، ماشینو نمیبرن همینجوری رنگ بزنن بهش، اول صافکاری میکنن بعد نقاشی میکنن. اگر عبارات تأکیدی رو باور نداشته باشیم، ماشین له و لورده درونمون رو رنگ میزنیم ولی صافکاری نکردیم، بتونه نکردیم، این رنگ دو ساعت هم دوام نمی آورد، از بین میره، میریزه پایین. عبارات تأکیدی رو باید باور کرد. دوست من، علی علیه السلام میگه با یقین میشود به نهایت خواسته رسید. تو باور کن. علی میفرماید به هر چه که میخوای میشود رسید. یه جمله اینو میگن همه تون با هم داد میزنیم. وقتی گفتم یک دو سه، همه با هم داد میزنیم. من کفش پامه، من کفش پامه، یک دو سه. خیلی داد زدیم ماشالله، واقعا بلند، یک دو سه. نشنیدم. شنیدم. این سمعکم رو باید بدم تنظیم کنم. یه دو سه نفری مثل ایشون من دیدم تو جمعیت، نگفتن واقعا چون آدم های صادقی هن، نمیخوان دروغ بگن. ایشون دمپایی پاش بود، یکی دو تای دیگه هم کفشار اون زیر در آورده بودن. خب مرسی که اینقدر صادقی. چرا اینقدر قوی گفتین من کفش پامه؟ چون کفش پاتونه، چون باورش دارین، میگین اینها. عبارات تأکیدی رو همین جوری باور کنین. من روز به روز موفق تر میشم. ای بابا، موفقیت کدومه؟ داریم میمیریم، نون نداریم بخوریم. عبارات تأکیدی رو باید باور کرد. دوستان عزیز، بعضی ها با حرکت سرشون میگن آره آره باید باور کرد واقعا، بعد اون تو میگن دلت خوشه بابا، شعار میدی. چگونه باور کنیم؟ چگونه من باور کنم که به خواسته های بزرگم در زندگی میرسم؟ چگونه باور کنم همه چیز برای من دستیافتنیست؟ خیلی ساده است. من سوال میکنم شما چگونه عکس این رو باور کردیم؟ چگونه من و شما باور کردیم که ما باید ناموفق باشیم؟ چگونه باور کردیم رسیدن به خواسته ها محال است؟ چگونه باور کردیم نمی شود؟ کدام کتاب علمی رو خوندیم وقتی به دنیا آمده بودیم که توش نوشته بود فلانی ببین تو بدبختی برو بمیر؟ هیچی. فقط من و شما از روزی که به دنیا آمدیم با انسانهای ضعیف و منفی دور و برمون بزرگ شدیم. زندگی با انسانهای منفی قابلیتهای ما را از بین برده. دانشمندان روسی اومدن بچه هایی رو که تازه به دنیا آمده بودن، یکی دو ساعت بود به دنیا آمده بودن، مینداختن تو استخر آب. بچه ها شنا میکردن میومدن کنارا. چند روز بعد همین بچه ها رو انداختن تو آب، دیدن دارن خفه میشن، نگیرنشون مردن. چی شد؟ این وقتی به دنیا آمد شنا بلد بود. آره، ولی از همون خونه که بردنش روز اول، آدمای منفی شروع کردن به بمباران. بابا اومد از در تو، وای گوگولی قربونت بره بابا، خاک بر سرم شد، آخر ماهه، اجاره رو چی کار کنیم؟ بمیره این صاحب خونه الهی. چون با آدم های منفی زندگی میکنیم قابلیت هامون رو از دست میدیم. دوستان عزیز، ما سالهاست داریم خودمون رو گول میزنیم که نمیتوانیم، نمیشه. من از اون آدمایی نیستم که خیلی موفق میشم. سالهاست داریم خودمون رو گول میزنیم. انجمن پزشکی آمریکا تحقیقی انجام داد. این تحقیق روی عده قلیلی از سرطانی‌هایی بود که سرطان‌های مزمن و حاد داشتن، سرطان‌هایی که از نظر علم پزشکی حد اکثر در عرض 3 یا 4 سال جان انسان رو باید بگیره. یه عده قلیلی رو پیدا کردن که این سرطان‌های مزمن رو داشتن، ولی بین 10 تا 12 سال بود که زنده بودن. خیلی هم شنگور سرحال. برای انجمن پزشکی آمریکا این علامت سوال پیش اومد که این دوستان از چه روش درمانی استفاده کردن که نمردن. همه توجه ها معطوف به این شد. ببینیم اینها سیکل درمانشون چی بوده؟ ما از این به بعد به سرطانی های حاد این مدلی بگیم شما این درمانو بکنین. بررسی کردن دیدن درمان ها کاملا متفاوت. یه عده شیمی درمانی کردن، یک عده انرژی درمانی کردن، یک عده از طب سوزنی استفاده کردن، یک عده از انواع روش های روان درمانی استفاده کردن، یک عده اصلا درمان نکردن، دست به دعا برداشتن، خدای منو خوب کن. یه عده ما یک مثلا ما تو تهران داریم حاج آقا نباتی، همه میرن یه تیکه نبات بهشون میده، میدن تو آب میخورن، خیلی هم اتفاقا خوب شدن، سرطانی خوب شده، نازا خوب شده. یه عده هم رفتن پیش حاج آقا نباتی آمریکا، دیدن نه، اینها شیوه درمانیشون یکسان نیست. پس چه علتی داره که حدود 3 تا 4 برابر زمانی که اینها میتونستن زنده باشن هنوز زندن؟ بررسی شد، با تک تک اینها مصاحبه شد، نتیجه این بود. درست است که اینها از شیوه های مختلفی برای درمان استفاده کردن، ولی همه اینها روشی رو که درمان میکردن رو باور داشتن. اونی که شیمی درمانی کرده بود باور داشت من با شیمی درمانی خوب میشم. اونی که سراغ طب سوزنی رفته بود باور داشت طب سوزنی راه نجات منه. اونی که دست به دعا برداشته بود میگفت من میدونم خدا منو خوب میکنه. حلقه مشترک همه این آدم ها این بود، هر روشی رو که رفته بودن اون روش رو باور داشتن. همین، و همه نتیجه واحد گرفته بودن، همه زنده مونده بودن. دوست عزیز، عبارات تأکیدی رو باید باور داشت. نه یک ماه دیگه به من بگی من یه ماه شما گفتی تلقین به نفس، همینجوری راه میرم میگم روز به روز خوشبختر میشم، توی این یه ماه روز به روز بدبختر شدم. اول کار خودت در درون خودت این رو باور کردی که از امروز بناست استارت خوشبختی من بخورد، یا به خودت گفتی ای بابا سرکاری؟ این هم یه تکنیکایی رو همینجوری واسه خودشون میگن، این هم کلک پوله. ای آقا مگه اینجوری میشه خوشبخت شد؟ اگه اینجوری بود که آدم ها راه میرفتن همه خوشبخت میشد. دوست عزیز بعد عبارت تأکیدی رو چیه؟ باور کنیم، اگر باور نکنیم به هیچ نتیجه‌ای نمیرسیم. خواستن یک چیز با تمام وجود شرط لازم هست، ولی شرط کافی نیست. ما باید یک چیز رو با همه وجود بخوایم و با همه وجود معتقد باشیم که آن چیز رو به دست خواهیم آورد. این دومین موضوع، دومین شرط برای عبارات تأکیدی. سومین شرط عبارات تأکیدی یا جمله های مثبتی که بیان میکنیم دوستان اینه: عبارات تأکیدی حتی الامکان کوتاه و ساده باشند. کوتاه و ساده. خیلی خب، میخوای خونه بخری، یه جمله میخوای بگی، بگو من روز به روز به آپارتمانم نزدیکتر میشم، بس دیگه. نه، من روز به روز به آپارتمانم در ملا صدرا نبش کوچه فلان، همون هست آجر فلان دیو، همون من روز به روز به اون، به واحد شماره 3، همون که در شمالیه، 3 خوابه است، 140 متره، دستشویش اوپنه، نزدیکتر می شود. دارین دستشویی اوپن؟ تکنولوژیش اومده در غرب، ایران هم میاد، وصله کنید. عبارات تأکیدی هرچه کوتاه‌تر و ساده‌تر بهتر. شما وقتی بگی من روز به روز با آپارتمانم نزدیک‌تر می‌شوم، یک جمله رو فرستادی برای ضمیر ناخودآگاه. اگر شما همین جمله رو در عرض 1 دقیقه تکرار کنی، فرض می‌کنین در 1 دقیقه بتونی این جمله رو 25 بار بگی. تکنیک نفوذ به ضمیر ناخودآگاه تکنیک تکرار است. هرچه تکرار بیشتر بشود نفوذ به ضمیر ناخودآگاه عمیق‌تر صورت میگیره. خب من اینو اگه 25 بار در 1 دقیقه بتونم بگم خیلی عالی، دارم در ناخودآگاه خودم نفوذ میکنم. ولی بعضیا جمله هاشون اونقدر طولانی است که یه جملهش میشه 25 دقیقه. میگه نه بذار همشو بگم، حیفه. لطفاً عباراتی رو که میخوایم بگین هرچه کوتاه‌تر و هرچه ساده‌تر، بی خود آب و تاب بهش ندید، با لغت‌ها بازی نکنید. جملات خیلی کوتاه، خیلی ساده، خیلی روان. چهارمین شرط، عباراتی که ما بیان میکنیم باید برای ما برانگیزاننده باشند، باید در ما یک احساس مطبوع ایجاد کنند. عبارت تأکیدی باید من و شما رو شاد و شنگول بکند. عبارت تأکیدی باید محرک باشد. متاسفانه بسیاری از اساتید موفقیت میان در کلاس هاشون به شاگرداشون میگن عبارت تأکیدی فلان موضوع اینه. یکی میاد میگه ببخشین استاد، بله من میخوام ازدواج کنم، چیو بگم؟ این جناب استادم یه کلاه همه چیز دانی گذاشته سرش، زود فرمول. اصلا اساتید موفقیتی ما در ایران داریم که ماشاءالله روزی 1000 تا فرمول خلق میکنن. من خندم گرفت یه جایی دیدم قبل از اینکه تیم ملی فوتبال ما بره برای همین مسابقات جام جهانی، فلان استاد در تماس تلفنی با تیم ملی رمز موفقیت در فوتبال رو به بازیکنان گفتن. اه پس چرا اینا رفتن باختن؟ استاد محترم، چرا واسه خودتون فرمول خلق میکنی؟ دوست من، بعضی از اساتید و بسیاری از کتاب‌هایی که در بازارهای ایران ترجمه شده یا نوشته شده این گونه است. نوشته اونایی که پول میخوان عبارتشون اینه، اونایی که میخوان ازدواج کنن عبارتشون این کنکوریا. اصلا این از بیخوبان غلط است. عبارت تأکیدی باید برانگیزاننده باشد. خب خانم محترم میخواد ازدواج کنه، یک کتابی خونده، تو کتابه نوشته شما اینو بگو: من روز به روز به شوهرم نزدیکتر میشم. خب همینجوری راه میره تو خونه اینو میگه: من روز به روز به شوهرم نزدیکتر میشم، من روز به روز به شوهرم نزدیکتر میشم. چه جمله مزخرفیه، چقدر بیریخت حالم به هم. این جمله برای این خانم هیچ کار کردی؟ جمله‌ای باید بگه که وقتی میگه کیف کنه. عبارات تأکیدی منحصر به فرد است، عبارت هر انسان مخصوص به خودش است. ممکنه شما از یه جمله‌ای کیف کنی، من با اون جمله کیف نکنم. اون عبارت برای شما خوبه، برای من خوب نیست. نیاین از من بپرسین حالا عبارت تأکیدی شوهر چی بود؟ اونی که شما باهاش کیف میکنید. ممکنه یه خانم محترمی راه بره بگه شوهر توپله داره میاد، آخ جون، اینو که میگه چشاش اینجوری گرد شه. ما میگیم این جمله برای شما عبارت تأکیدی درستیست، ولی مثلا یه خانم دیگه بگه شوهر توپله داره میخوره چه بیمزه، میگیم این جمله واسه شما درست نیست. جمله هاتون رو خودتون باید پیدا کنین، نرین از این اون بپرسین من چی بگم. عبارات تأکیدی رو وقتی میگین باید ذوق کنین، اون جمله درست است. این شرط چهارم عبارات تأکیدی. شرط پنجم، عبارات تأکیدی باید در زمانی بیان بشوند که ما احساس امنیت و آرامش میکنیم. سگ گذاشته دنبالش، کلاس تموم شده 10 شب، رفته کنار زندرود بره خونه، 3 تا سگ دوم همجی داره فرار میکنه. فرهنگ گفته عبارات تأکیدی، من روز به روز آرامتر میشم. چی آرامتر میشم؟ تو خونهشون جنگ جهانی سومه، بشقاب پرنده و لنگ کفش همینجوری میخوره اینجا، من روز به روز خوشبختر میشم. عبارات تأکیدی در چنین لحظاتی به درد عصبی عصبانی. تو بعضی از این کتابا پرت و پلاهایی مینویسن، به یه دلیلی تو خیابون دعوا شده، یقه همدیگه رو جر دادن، او تو اون کتابه بگی نوشته من آرامم، من آرامم، برو کنار تو نکشتمت، من آرامم. به چه دردی میخوره؟ اینا به درد نمیخوره، ما رو گول زدن. عبارات تأکیدی در زمانی باید گفته بشود که ما احساس امنیت و آرامش میکنیم. شرط ششم، عبارات تأکیدی حتی الامکان با صدای بلند بیان بشود، نه اینکه داد بزنی، صدای خودت رو بشنوی. من روز به روز خوشبختر میشوم، آرام، ولی صدات رو خودت بشنو. چرا؟ چون تأثیر دو چندان میشود. تا اینکه بخوای فقط تو ذهنت همینجوری میگی من خوشبختر میشوم، تأثیر دو چندان میشود. وقتی شما جمله رو در ذهن میگین، انتقال پیام از ضمیر خودآگاه به ناخودآگاه در ذهن انجام میشود. وقتی همون جمله ای رو که در ذهن مرور کردین به زبان هم تکرار میکنین، گوش شما این جمله رو میشنود. مسیر رسیدن پیام به ضمیر ناخودآگاه میشه دو مسیر: یک مسیر ذهنی از خودآگاه به ناخودآگاه، مسیر دوم از طریق گوش به ناخودآگاه. پس تأثیر دو چندان میشود. بعضیا میگن خانواده ما ظرفیتشو ندارن، من تو خونه راه برم میگم من روز به روز موفق‌تر میشم، میگن آخه خول شده بچه‌مو. فرهنگ خدا لعنتت کنه، این کلاس تربیت دیوانه است؟ این چی همجور راه میره یه چیزایی میگه؟ خب اگه دور و بری ها ظرفیت ندارن، اونجا نمیخواد با صدای بلند بگی، حالا از خونه اومدی بیرون میخوای بری نون بخری، تو مسیر جمله ها رو با خودت زمزمه کن و بشنو، تأثیر دوچندان میشود. شرط هفتم، عبارات تأکیدی پیرامون هر موضوع تا رسیدن به نتیجه باید ثابت باشد. شما حق ندارید این جمله ها را عوض کنید. مثلا من میخوام حافظم قوی بشود، روز اول راه میرم میگم روز به روز حافظم قوی تر میشود، روز به روز حافظم قوی تر میشود، روز به روز. یه نصف روزی اینو میگم، میگم بابا خسته شدم دیگه، بذار جمله رو عوض کنم. هر چه که میخوانم در ذهنم میماند، هر چه که میخوانم در ذهنم میماند، حوصله‌ام سر رفت، بذار جمله رو عوض کنم. هیچ چیزی را فراموش نمی کنم، هیچ چیزی را، یه چیزی دیگه بگم. ضمیر ناخودآگاه خنگ است، در عین هوشمندی خنگه، اینو متوجه نمیشه. فکر میکنه این جمله هایی که شما میگین چند تا موضوع مختلفه. کامپیوتر یه موجودی است که در عین هوشمندی خنگ است. دوستانی که با کامپیوتر کار کردن میدونن دو تا دستور هست توی کامپیوتر، یه دستور استندبای یا دستوری که کامپیوتر در حالت آماده باش قرار میگیره، یه دستور پاور آف یا خاموش شدن سیستم. اگر شما دارین با کامپیوتر کار میکنین، کامپیوتر رو ولش کنین برین. یه زمانی برای کامپیوتر تعریف شده که اگه در این زمان دست به کلید داد نزدن، بهت ور نرفتن، باهات کار نکردن، تو برو در حالت استندبای، اون صفحه یه همچین چیزی بیا. اون سخت افزارهایی که داخل سیستم توی یه اتفاقایی براشون بیفته. و اگر این زمانی که کسی با تو کار نداره شد انقدر، جناب کامپیوتر اتوماتیک خاموش شد. حالا اگر ما زمان استندبای و پاور آف، زمان آماده باش و خاموش شدن رو برای کامپیوترمون تعریف نکنیم، شما الان با کامپیوترتون دارین کار میکنین، ولش کنین برین تا دو سال بعد این کامپیوتر همجور روشن نشسته، چون خنگه، نمیفهمه بعد خاموشه، نمیفهمه وقتی شما نیستید یه کاری باهاش ندارید. در عین اینکه هوشمنده، محاسبات دقیقی رو انجام میده، ولی خنگه. همین کامپیوتر به اندازه یک الاغ متوجه نیست. در یک روستا، روستایی محترم سر زمین کشاورزی غروب شده، الاغشو هی میکنه، الاغا میفهمه یعنی دیگه وقت لالاه، خودش میره تو ده، خونه رو پیدا میکنه، میره توی اون جایی که بعد بخوابه، میگیره میخوابه، میفهمه وقت خوابه، کامپیوتر رو نمیفهمه. ضمیر ناخودآگاه من و شما این هوشمندی رو ندارد، در عین اینکه بسیار دقیق و منظم است، این هوشمندی رو ندارد که این جمله ها مفهومش یکیه، اینو خودآگاه میفهمه. برای اینکه ضمیر ناخودآگاه انرژی هاش به هدر نرود، لطفاً جمله هاتون رو عوض نکنید. یه جمله پیدا کن که به دلت بچسبه، این جمله رو هر روز تکرار کن، تا کی؟ تا زمان رسیدن به نتیجه. من روز به روز حافظم بهتر می شود، تا روزی که حافظت بهتر نشده دست به این جمله نزن لطفاً، جمله ها رو عوض نکنین لطفا. متاسفانه در بعضی از کلاس ها من دیدم میگن نه خسته شدی یه چیز دیگه بگو، ولی این اشتباه. هشتمین توصیه، در اول هر عبارت تأکیدی جمله ای رو، عبارتی رو شبیه به اینی که من عرض میکنم بگیم، الزامن این رو نه، به لطف الهی، به لطف الهی روز به روز به قبولی در کنکور نزدیک تر می شوم، به لطف الهی روز به روز به خرید آپارتمانم نزدیک تر می شم، به لطف الهی روز به روز خوشبخت تر می شم. چرا؟ چون در درون ما برنامه ایست که می داند خدا زورش زیاد است، چه شما قبول داشته باشین چه نداشته باشین، یه چیزی این توئه که می داند خدایی هست که خیلی زورش زیاده. همین که اون خدا رو زمینه جملمون بکنیم، قدرت و تأثیر این جمله در ناخودآگاه بسیار بسیار بیشتر می شود. ولی الزاماً نمیخواد بگید به لطف الهی، چون بنای مایی بود این بود که جمله ای رو بگید که به جان و دل شما بنشینند، جمله ای رو که شما دوستش دارین. شاید یه نفر بگه به لطف الهی جمله خشکیه، اون جمله ای رو که شما دوست داری بگو، ولی مفهومش همین باشه. بسیار خوب، شروط عبارات تأکیدی دوستان همین بود. جمله های مثبتی رو که میگیم با این هر شرط انشاءالله خواهیم گفت. پیامبر میگن گفتار نیک باعث افزایش روزی، ثروت و طول عمر میشود. همین گفتار مثبت رو شما بگین، هم روزیتون زیاد میشه، هم عمرتون زیاد میشه، هم ثروتتون زیاد میشه. خب حالتون چطوره؟ یه عده داشتن جزوه می نوشتن. حالتون چطوره؟ چطوری تر میخواین بشین؟ خسته ای، افسرده، بیمار، بیکار، بیار، بیحال، پول نداری، بدهکاری، اوضاع بیریخته، خانواده خراب، همه دشمنن. باریکلا کی برنده است؟ قهرمان، گل، قوی، خوشبخت. کی خودشو دوست داره؟ کی خداشو دوست داره؟ خوشتیپ کیه؟ 5-6 نفری گفتن من. انشاءالله همین امشب بیان در خونه هاتون 1,000,000 تومان بلاعوض به شما 4-5 تا بدن. اونایی که گفتن شما انشاءالله 5,000,000 بهشون بدن. حالا تصمیم بگیریم که بگین من یا شما. ابو علی سینا حافظه خارق العاده ای داشت، هوش سرشاری داشت. در تحقیقاتی که دانشگاه استنفورد انجام داده و مشخص کرده در طول تاریخ چه کسانی بیشترین استفاده را از مغزشون کردن، در لیستی که در استنفورد آمریکا تهیه شده، یکیش هم اسم آقای ابو علی سیناست. از ابو علی سینا سوال میکنن آیا شما مادرزاد این همه حافظت عالی بوده یا کاری کردی، از روش و تکنیکی استفاده کردی؟ ابو علی سینا میگه نه، مادرزاد نیست، من از روش و تکنیک استفاده کردم. بهشون میگن از چه تکنیکی استفاده کردی؟ میگه من 4 ساله بودم که پدر و مادرم برام استادی را آوردن، استاد من 2 کار انجام میداد. 1، هر وقت منو میدید به این میگفت نابغه، 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 نابغه ما چطورن، نابغه کوچولوی ما خوبه، نابغه جون دیروز تا حالا ندیدم، دلم برا تنگ شده، نابغه، نابغه. 1، هر وقت استادم منو میدید به هم میگفت. 2، استاد من جمله ای رو به من یاد داد و گفت این جمله رو دائم با خودت تکرار، تکرار، تکرار و تکرار. جمله این بود: حافظه من هر روز بهتر و بهتر می شود. بچه 4 ساله میگه از درخ آویزون بودم، حافظه من هر روز بهتر و بهتر می شود، پشتک وارو ملخ، حافظه من بهتر می شود. بچه بازی می کرده این جمله رو می گفت. میگه انقدر این جمله رو تکرار 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 کردم که واقعا حافظم عالی شد، تکنیک نفوذ به ضمیر ناخودآگاه. البته اون زمان اصلا نمیدونستن که با این کار به ضمیر ناخودآگاه نفوذ میکنن، ولی میدونستن که اثر دارد. ابو علی سینا میگه آنقدر حافظه من قوی شد که من تونستم گذشتم رو به یاد بیارم. بچه 4 ساله کی رو به یاد آورده؟ میگن تو کی رو به یاد آوردی؟ میگه روزی رو به یادم آمد که من قنداقی بودم، کوچولو شیرخوره، دور پامم قنداق پیچیده بودن. میگن خب چی یادت اومد؟ میگه یادم آمد که من قنداقی بودم و دنیا سوراخ سوراخ بود. میگن یعنی چی دنیا سوراخ سوراخ بود؟ میگه علتشو نمیدونم، ولی دقیقا این فیلم تو ذهنمه، من تو قنداقم، دنیا چیه؟ سوراخ سوراخ از مادر ایشون سوال میکنن که این چی میگه. راست میگه. زمانی که او قنداقی بود ما روزی چند ساعت در حیات منزل خار میکردیم، ظرف میشستیم، لباس میشستیم، آبجارو میکردیم، چند ساعتی از هر روز ما در حیات منزل بود. ما مرغ داشتیم، خروس داشتیم، حیوانای خونگی داشتیم، بچه رو اذیت میکردن، میمدن نوک میزدن. چند ساعتی رو که ما در حیات خونه بودیم هر روز به خاطر که حیوانای خونگیمون اینو اذیت نکنن، من یه آبکش گنده ای رو وارونه میذاشتم رو بچه. این روزی چند ساعت دنیا رو از زیر آبکش میدیده. میگه یادم اومد دنیا سوراخ سوراخ خود، منم تو قنداقه، نمیدونم چرا. شوخی نیست. فکر کنیم مثلا حالا این فرهنگم یه حرفی میزنه، من راه برم بگم حافظم قوی تر میشود.